أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير مبصر ومعين. بكتاب ما صفحه 165. ثم نبين في فصل أن مقدمة البرهان يجب أن تكون كلية، والكلي يطلب على معنيين، أحدهما ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. در فصل چهارم از فصول هفتگانه مقاله دوم، بحث در شرط دیگری از شرایط یقینی بودن مقدمه برهانی است. او عبارت است از کلیت، از شرایط یقینیت مقدمه برهانی کلیت است. کلیت در اصطلاح کتب معقول معانی مختلفی دارد که به بعضی از این معانی در فلسفه و منطق اشاره میشه. مثلا اگر بخوایم به عنوان پیش درآمدی از کنیم، گاه کلی اطلاق میشود بر وجود خارجی گسترده که اصطلاحاً تعبیر میکردیم به کلی سعی. کلی به این معنا اطلاق شده بر یک شخص، یعنی اطلاق شده بر جزئی حقیقی به معنای فلسفی. پس چرا کلی گفته شده؟ به اعتبار گستره وجودی. مثلا جبرئیل کلی است، میکائیل کلی است، وجودات عقلی عقل اول کلی است، به این معنا که دارای یک گستره وجودی است. گاه کلی اطلاق می شود بر اون چه که فرض صدقش بر کثیرین محال نیست. مالا یمتنع و فرض و صدقهی علا کثیرین. اونگاه کلی به این معنا اطلاق می شود گاه بر معقول اول، گاه بر معقول ثانی. اقسام معقولات، و اصطلاحات دیگه که حالا نمیخوایم به این بحث وارد بشیم. کلیت، کلی بودن. مثلا یکی از تقسیمات این بود، اگر یادتون باشه، کلی یا کلی طبیعی یا کلی منطقی یا کلی عقلی. کلی عقلی مجموع کلی طبیعی و کلی منطقی. خب اینم مستحضر بودید. مثل کلی سعی که اصلا شخص بود و ما بدان لقب کلی دادیم، کلی طبیعی همین چنین است، به این معنا که کلی طبیعی حتی شب هم نیست. طبیعت است، طبیعت مفهمه، طبیعت مبهمه. شیء در حد ذاتیات بین میگیم کلی، چه نه کلی است نه جزئی است نه. و لذا اهل منطق و اهل فلسفه تأکید دارند که کلی طبیعی را کلی نامیدن از باب اشتراط لفظی است. بعد هم از این اشتراط لفظی چون مایه خلط و مخالفه میشه. کلی طبیعی یعنی طبیعت، البته طبیعت از ارسال برخورداره، صد تا کلی کلی تره. طبیعت مبهمه، این ابهامش از هر کلیتی گسترش بیشتره، ولی این طبیعت درش به کلیت افتاده نه جزئیت. چون الماهیت من حیث هیه نیست، الماهیت من حیث هیه یعنی از طبیعت، یعنی کلیت طبیعت چی؟ به افرادش و انواعش و اصنافش و وجودش و عدمش. افراد که بمونه، گفت ماهیت من حیث هی لیست الا، یعنی لا موجوده و لا معدومه. وجود و عدمش کار نداریم، چه برسه به فرد و عدم فردش. بگذاریم حالا اینجا فعلا بحث ما این است که ما یک کلی در منطق در باب قضایا داریم، یک کلی در منطق در باب برهان داریم. فرق اینجا رو میخواییم بیان کنیم. کلی در باب قضایا اینطور معنا میشد، مفهومی که فرض صدقش بر کثیرین محال نیست، ما لا یمتنع و فرض و صدقهین علا کثیرین. به عبارت دیگر قضیه کلی بود در باب قضایا که اولا مصور بود، ثانیا صور او کل بود، جمیع بود. به دیگر سخن قضیه کلیه که حکم در اون قضیه ثابت است بر همه افراد، این کلیه در باب قضایا. اما این سراغ کلیه در باب برهان، معنای کلیت در باب برهان یعنی حکم. یکم دقت بشه، البته بعد میرسیم ما تو اینجا بعد روشن بشه. حکم ثابت است از برای موضوع در همه زمانها، فی جمیع الازمنه، و بر همه افراد، علی کل الافراد. و این کلیت سور قضیه هم نیست، در حقیقت کیفیت نسبت نیست، بلکه جهت هست از برای مجموع قضیه، یعنی به اعتبار ازمان، به اعتبار افراد. ولذاست که میتواند سور قضیه کل نباشه، چه اینکه کیف قضیه میتواند دوام باشه یا فعلیت باشه. نظیر اون اهمیتی که در باب ضرورت گفتیم، در اینجا هم همین اهمیت رو در ارتباط با کلیت بیان میکنیم. پس حتی اینجور بگم راحت میکنم، حتی اگر قضیه ما مصور به سور بعض بود، این قضیه جزئیه بود، جهت قضیه هم دوام نبود، فعلیت بود، باز قضیه ما میتواند کلی باشه، به اصطلاح باب برهان ایشون دو تا مثال میزنن. اگه من بگم کل انسان متنفس وقت ما، این قضیه میتواند کلیت باب برهان را تأمین کند و لذا میتواند مقدمه برهان قرار بگیرد. یعنی یک قضیه صادقه که هر انسانی در وقتی متنفذه، جهت قضیه روشنه. از این بالاتر اگر آمدم من گفتم القمر رو منخفتون به ضرورت وقت الهیلوله، وقتی زمین بین خورشید و ماه واسطه شود خسوف پیش میاد، ماه گرفتگی پیش میاد و مراد من این باشه، دقت بشه، مراد من این باشه که کل قمر فرز للارض فهو منخسف وقتا هیلوله، این مرادم باشه. این مقدمه میتواند مقدمه برهان قرار بگیره. بله اگر چنین نبود، یعنی چی؟ یعنی اگر حکم ثابت برای موضوع فی جمیع العزم من و جمیع الافراد نبود، کلیت رو از دست دادیم، کلیت باب برهان، کلیتی از دست رفت، کلیتی از دست رفت، مقدمه برهان واقع نمیشه. ایشون از این مطلب فرماید سه تا نتیجه ما میگیریم تا در فصل باید برسیم انشاءالله. اولین نتیجه این که قضایایی که در برهان به عنوان مقدمه استعمال می شود قضیه طرفیه عامه چه بود؟ دوام مشروط به بقای عنوان موضوع و یه من رسم دائمه تو المنطق اینطور خوندید ولیکن از دوام فیها مشروطون به بقای عنوان الموضوع ثابتا لذاته فهیه تشبه المشروطت العامه من جهت اشتراط جهتها به بقای عنوان الموضوع نحو کل کاتب متحرك الاعصاب دائما ما دام کاتبا. این برای ما مهمه. این نکته اول که حالا به توضیحش میرسیم. نکته دوم این است که قضایای اعتباری برهان بردار نیست، که بسیار مطلب قابل توجهی است و در فصل که رسیدیم یادتون باشه روش بیستیم. البته نه اینجوری که رو فصل پنجم مقاله قبلیش تدیم، چون فصل پنجم آخرش بحث رو این مطرح هست که ماده خارجی و قضایایی که مربوط به مواد خارجی است به یک معنا برهان بردار نیست. به این سرش به تأمل داشت، توضیح داشت که اونو گذاشتیم در یک فرجه. این بسیار مطلب مهمی است که ما استنتاج کنیم قضایای اعتباری برهان بردار نیست. یه قلم قرمز برداشتیم، کشیدیم دور کلیه علوم ادبیه. 12 نوع علم ادب داریم، کلیه علوم مربوط به قانون، حقوق به اقسام حقوق، فقه به انواع فقه، علم اصول فقه. کلیه این علوم از محدوده برهان به معنای صحیح بیرون برد. برهان نما داره، برهان نداره. و مسئله سوم این که در این که آیا می شود بر جزئیات اقامه برهان کرد یا نه، و کیفیت اقامه برهان بر جزئیات. در همون فصل باید از این مطلب استفاده کنیم. الان در مثال گفتیم دیگه، گفتیم القمر منخسف وقت الهیدوره، اما مراد ما چه باشه؟ کل قمر فرز للارض فهو منخسف وقت الهیدوره. اینم باید بحث کنیم. سه تا بحثه بسیار مهم که میرسیم انشاءالله. ثم نبین فی فصل، سپس تبیین میکنیم ما در فصلیم که انا مقدمت البرهان یا جمن تکونه کلیه، مقدمه برهان باید کلی باشه و کلی اطلاق می شود الان معنی ما سلیم الان معانه. حالا اینجا بر دو معنا در منطق بر دو معنا احده ما مالا یمتن و فرض و صدق یا لا کسیرین، اون چه که فرض صدقش بر کسیرین ممتنع نیست. او هو بند یکون الهوش ثابتن. ببینید این مالا یمتن و فرض و صدق یا لا کسیرین کنارش می نویسیم در محور تصور. او خوبن یکونن حکم ثابتن علا جمعی الافراد و یکون سورن للقبیه، کنارش می نویسیم چی؟ در محور تصدیق و قضیه. در محور تصورات معنا کنیم، میگیم مالا یمتن و فرض و صدقی علا کسیرین. در محور تصدیقات بررسی کنیم، میگیم بوده باشد حکم ثابت بر همه افراد و بوده باشد سور قضیه و حوال کلی و فی کتاب القضایا، این کلی در کتاب قضایا. این کلی به معنای اول و ثانی ان یکون الحکم ثابتا للموضوع فی جمیع العزلنا و جمیع الافراد، حکم ثابت باشد برای موضوع در همه زمان ها و نسبت به همه افراد. ولا یکون سورا للقضیه، سور قضیه نباشه، بلکه جهل مجموعه ها. خیلی طبیعی دلیل، بلکه کلیت همچون جهت باشد برای مجموعه قضیه. موضوع معمول نسبت کلیت شمول داره نسبت به کل قضیه. لذا گفتیم فی جمیع الازمنت و جمیع الافراد، سواء کان السور هو الکل عن البعض، سور کل باشه یا بعض باشه، و سواء کانت الکیفیه یا دوام از الفعلیه، کیفیت ما دوام باشه یا فعلیت باشه فرق نمی کنه. نظیر ما مرفع ضروره، در ضرورت هم داشتیم اگه یادتون باشه، در ضرورت هر کردیم که ضرورتی که در باب برهان مطرحه یک معنای عام نیست، یک معنای شامل نیست. کلیت هم همینطوره. فلو کانت القضیه موجهتا بالفعل او بعض الاوقات دون الدوام، اگر قضیه موجه باشد به فعلیت یا نه بعضی از اوقات دائما موجه نباشه به جهت خاصی، که قولنا کل انسان متنفس و وقت اما، هر انسانی متنفس است وقت اما، بعضا اوقات وجب ان یستوق کذالک فی جمیع الاوقات، واجب است این که این قضیه صادق باشد. یستوق یعنی یستوق قولنا، زمین به قولنا میخوره، باید این گفتار ما صادق باشد در همه اوقات، یعنی همیشه میتونیم بگیم کل انسان متنفس و وقت اما. ولو کان الموضوع غیر کلیه، اگر موضوع غیر کلی باشه که قولنا القمر و منخصفان به ضرورت وقت در حیلوله، باز وجب ان یسبق الحکم علا کل قمر فرز قمر للارض، هر قمری که فرض شود به عنوان قمر برای ارض باید وقت در حیلوله منخصف باشه. و هذا هو المراد بالکلی فی کتاب البرهان. بنابراین فلو فقدت القضیه شیئا من ذلک، اگر قضیه چیزی از آن چرا که گفتیم فاقد باشه، کانت خارجتن عن صناعت البرهان غیر مستعملتن فیها، خارجه از صنعت برهان و دیگه در برهان استعمال نمیشه. و یه تبین و بذاره که مطلب این که قضیهی که به کار میده در برهان عرفیه عامه است، و این که قضایای اعتباری لا برهان علیها، برهان بر اونها قائم نیست، از کردن شبه برهان هست اما برهان نیست. و نظیر و بالکه کیفیت البرهان عند الجزئیات، نظیر همین قضایای اعتباریت چگونگی اقامه برهان در نظر جزئیات که باید مورد بحث قرار بگیرد. این هم فصل چهار. و نبین و فی فصله فصل چندان پنجم، ان مقدمت البرهان یجب ان تکون معلومتا به سبب فی ما له سبب. و یواش یواش دیدیم میخوام بریم سراغ ان و لم. حالا بریم برهان داریم دیگه. در فصل پنجم محور بحث اینه که اگر مقدمه برهان ما مسببه، باید از راه سببش شناخته شده. اگه من گفتم العالم متغیرون، این مقدمه سبب داره. سبب این است که العالم لا یخلو من الحرکت و سکون، و کل ما لا یخلو من الحرکت و سکون فهو متغیرون. اگر مقدمه دارای سببی، باید از راه سبب شناخته بشه. چرا؟ چراشو فیلسوف عهده داره. فیلسوف میگه لعن زوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، چون اصولا چیزی اگر دارای سبب و علت بود، جز از راه سبب و علتش قابل شناخ لأن ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، ذوات الاسباب از راه اسباب شناخته میشه. از اینجاست که تقسیم برهان به ان و لم آغاز میشه. پس در فصل پنجم بحث هدایت میشه به سمت تقسیم برهان به ان و لم، که برهان یا برهان علم و یا برهان لم. البته فصل پنجم پیش درآمد بحث تخصصی برهان علم و لم است، که فصل ششم مستقلا راجع به برهان لم، فصل هفتم مستقلا راجع به برهان علم. در حقیقت در فصل ششم، در فصل پنجم مباحث کلی مربوط به برهان علم و لم ذکر میشه. این مباحث کلی رو الان میرسیم عرض میکنیم. ثم نبين في فصل سپس در فصل خواهیم گفت ان مقدمه البرهان یجب ان تكون معلومه بالسبب فيما له سبب. مقدمه برهان باید معلوم باشد به وسیله سبب در اون موردی که برای او سببی هست. چرا میگه فیما له سبب؟ و اول نواست الحکمت اگه کسی یادش باشه، بخاطر اینکه در جایی که موضوع ما چیزیست که سبب نداره، دیگه برهان ما از اون نوعی که ما مقدمه برهان رو از راه سبب بدانیم نیست. باید بریم سراغ برهانی که ما از راه ملازمات عامه استفاده میکنیم. تو فلسفه اینچنین بود، موضوع فلسفه چیست؟ وجود به ما هو وجود، موجود به ما هو موجود، موجود ما هو موجود سبب نداره. لذا مقدمات برهان در فلسفه این مطلب در موردش جاری نیست. حالا با یک خلصی که شاید در اونجا در کلام مرحوم علامه طباطبایی بود که در جای خود توضیح داده شد، مقدمات چی؟ بله دیگه، صغرا و کبرا در اختراع نگاه، مقدم و تالی در چی؟ و یتبین این به غالک، مشخص میشه در نزد این بحث که انل برهانه ینقسم الى برهان علم و برهان لم. برهان منقسم میشه به برهان علم و برهان لم. هازا یعنی خود هازا. و علم چرا میگه هازا؟ چون بعدا میرسیم چرا باید ببینیم واقعا غیر برهان لم برهان هست یا برهان نیست. این باید بررسی بشه. اگر قرار شد ذوات و اسباب لا تعرف الا به اسبابها و اگر برهان علم یعنی پی بردن از معلول به علت، آیا ما برهان علم داریم؟ دلیل برهان هست یا نه؟ و علم حالا اینجا از کلی مباحث کلی این مطلب مورد توجه قرار گرفته. مرحوم علامه طباطبایی می فرماید اصولا اگر شما در جایی که پای سبب و علت در بین است از راه سبب مطلب رو کشف کنید، به فوائدی دست پیدا می‌کنید. فایده اول کلیت و تصدیق. شما اگر به سبب برسید به سرچشمه رسیدید. یه مثال برای شما بزنم، شما تو صحرا جوی آبی میبینید، میبینید رنگ این جوی آب آبی، شما میدانید چند تا جوی آب دیگر هم در این منطقه هست و همه این نهرها از یک بستر اصلی میجوشه. کی میتوانید حکم کنید که سایر جوی ها آیا رنگ آبش آبی هست یا آبی نیست؟ موقعی که برید سرچشمه رو پیدا کنید، بستر رو پیدا کنید، اصلا بستر آبی بود بفهمید همه رنگ آبی، همه جوی آبی. اگر بستر آبی نبود این مطلب رو احساس نمی کن. خیلی وقتا انسان به یک مسبب برمیخوره که مسبب جزئی است، بدا خوش هم جزئی است. اگر از راه علم به سبب پیش بیاید دیگه تصدیق او جزئی نخواهد، تصدیق میشه چی؟ کلی. پس از فوائد علم به سبب کلیت تطبیق این فائده اول و علم ان من فوائد العلم به سبب از فوائد علم به سبب علم به کلیت تطبیق است. اذ ربما علم حکم جزئی به حفظ او غیره، زیرا چه بسا دانسته می شود یک حکم جزئی به وسیله حفظ یا غیر حفظ فرق نمی کنه، گاهی یک حکم جزئی دانسته می شود به وسیله حفظ یا غیر حفظ. ثم اذا حصل العلم به سبب، سپس آنگاه که علم به سبب حاصل شد، و المسبب یدور و مدار از سببه، مسبب هم که دائر مدار سببه، گفت نحن ابناء الدلیل حیث ما مال زمین، مسبب دائر مدار سببه، حصل العلم به کلیته به کلیت سبب حاصل می شود، علم به کلیت حکم به وسیله کلیت سبب. چطور غلطه؟ حصل العلم به کلیته، یعنی کلیت حکم به کلیت سبب به وسیله کلیت سبب. من فوائد فایده دوم از فوائد علم به سبب، این فایده یک مقدمه داره، مقدمه از فلسفه عقل شده. اون مقدمه این است که فیلسوفان معتقدند به قانون سنخیت، میگن بین علت و معلول باید چه باشه؟ سنخیت باشه، و الا لفدر کل معلول ان کل اله، ولن صدر من کل علت کل معلول. اگر سنخیت نباشه، آتش امروز گرد میکنه، فردا سرما ایجاد میکنه، یخ امروز سرما ایجاد میکنه، فردا گرما ایجاد میکنه، معلم امروز علم میاموزه، فردا جهل میاموزه، و هاکذا. ایچه نمیشه، ایچه نیست، بین علت و معلول سنخیت هست. علیت در جهان هستی کاملیزه است، لذا گندم از گندم بروید جمع به جمع. خب مرمو علاوی فرماید اگر شما از راه علم به سبب حکم رو بگیرید، یکی از فوایدش اینه میتوانید ما به ذات رو از ما بالعرض بازشناسی کنید. یعنی چی؟ یعنی این معلول شما معجونی که در این معجون بخشیش ما به ذاته، بخشیش ما به العرض. اگر شما سبب را بشناسی، علت را بدانی، چون بین علت و معلول سنخیت است، میتونی ما به ذات ها از ما به العرض ها چه کنی؟ تشخیص کنی. فرمود و من فوائد علم به سبب، از فوائد علم به سبب حصول و تحلیل فی المسبب، حصول تحلیل در مسبب، به توصیف سبب و واسطه قرار دادن سبب، و تمیز ما بالعرض فیها فیه، اما بالذات میتونی ما بالعرض رو از ما بالذات تمیز بدی. و تحلیل کار ما همین بود دیگه، ما گفتیم استنتاج از دو عملیات به دست میاد، عملیات تحلیل و ترکیب، یادشونه دیگه. در عملیات تحلیل داشتیم میرفتیم چشم کنیم ما بالذات ها رو از طریق سبب، در حقیقت ما هستیم بریم کشف کنیم ببینیم چی تأثیر گذار واقعی است در حل این مجهول، چی کلید حل این مجهول داریم. مثال ذلك ایشون مثال هم میزنن. مثال مثالی است مربوط به ابصار حسی. ما اگر یک منظره را با اختلاف اوضاع ببینیم، یعنی چی؟ فرض کنید از باب مثال مجموعه حرم مطهر امیرالمومنین رضا رو سلام الله علیه که امروز روز شهادت پسرش امام جواد علیه السلام هست، من به گونه های مختلف ببینم. یه بار از نزدیک برم قدم بزنم این مجموعه رو ببینم، یه بار برم کنار یکی از این هتل های اطراف حرم، مثلا هتل اطلس، از اون بالا ببینم، یه بار سوار هواپیما بشم موقع ورود یا خروج از شهر این مجموعه رو ببینم. من میبینم مختلف میبینم. وقتی تو صحنه تقاخانه اسماعیل طلایی ایستادم روبروی گنبد در یک حجم میبینم، وقتی سوار هواپیما گنبد در حجم دیگر میبینم. خب اگر من علت این اختلاف رو بفهمم، خوب دقت کنیم، یعنی مثلا بفهمم که ابصار به این است که اجسام از خود نوری ساطع میکنه، این نور به چشم من میرسه، حالا قدیمی ها میگفتن این نور که به چشم میرسه به صورت هرم به چشم میرسه، حالا شعاع هرم کجاست، رأس هرم کجاست، شعاع چشم رأس جسم یا شعاع جسم رأس چشم، همون اختلافاتی که در باب ابصار شنودی بخوندید. اگر من یه مخروط از شعاع در نظر بگیرم، مخروط شعاعی، تا فهمیدم ابصار این گونه است بلا فاصله میبین میفهمم نکته اینجاست، اونی که من ادراک میکنم رنگ و نوره نه جسم خارجی. جسم مبصر حقیقی من نیست. مشرف شنیدی خدمتتون بنده خودم عرض کردم، گفتیم اصلا خدای متعال به ما حس جوهرشناسی عنایت نکرده، مشهودترین مشهودات ما اجسامه، ما جسم میبینیم. این از کجا فهمیدیم؟ از اینکه ما مناظر مختلف رو که میبینیم به گونه های مختلف میبینیم و میدانیم عملیات ابصار به مخروط شعاعی، وقتی دانستیم با یک مخروط شعاعی عملیات ابصار داره صورت میگیره، من میفهمم اونی که من دارم ادراک میکنم نور ضوء موج نجس. چه برسه این که من بخوام دیگه خوب دقت کنی، چه برسه به این که من بخوام با دیدن حسن و قبض ادراک کنم که حالا این زیباست اون زشته، این که دیگه یه عملیات نفسانی رو پشت صحنه داره، یه عملیات نفسانی پشت صحنه است که حالا من میفهمم حاضر هستم و پاسخ قدیم، با این که ابتدا اگه بخوام بدون بررسی سبب بررسی کنم خیال میکنم من میبینم زیبایی ها را، میبینم زشتی ها را. اصلا زشتی زیبایی نمیفهمه، زشتی زیبایی کار نفسه، چون اصلا داره رنگ و نور میبینه. این که کدام حسنه کدام قبیحه که با قیاس نسبت، این که در هر نوعی فرد کامل چیست، این که از اون کمان اینجا چقدر محققه چقدر محقق نیست، با ده تا عملیات نفسی من دارم میگم که این چراغانی زیباست او چراغانی نه، این پرچم زیباست اون پرچم نه، نه هم که زیباست. مثال دو سالک انا اذا شاهدنا اختلاف المناظر به اختلاف الاوضاع، ما اگر مشاهده کنید اختلاف مناظر را به وسیله اختلاف بعدهای اونها بعد به اصطلاح فلسفی مقولات عشر و جربنا ذالک علما یقینی را، ما تجربه کنید این را و جربنا ذالک وقتی تجربه کنید این مطلب را، علمنا یقینا بالاختلاف فی هذه الاشیاء التي نبصرها، علم یقینی پیدا میکنیم که در این اشیایی که ما میبینیم اختلاف وجود داره. ثم اذا عرفنا العله فی ذلك، اگر ما علت این اختلاف رو بدانیم و انها به اینکه این علت مثل خروج الخطوط الشعائیه المستقیمه من البصر الى البصر، مثلا یه چیزی مثل خارج شدن خطوط شعاعی مستقیم از چشم ما به چشمانداز ما، به حیث هر سم المخروط الشعاعی، به حیثی که این خطوط شعاعی یه مخروط شعاعی هرم مانند درست میکنه. عرفت نابداده حالا که سبب رو فهمیدیم میفهمیم که ان المبصر بالحقیقه هو اللون و الضوء، اونی که در حقیقت مبصره چی؟ رنگ است و نور. و اما الابعاد، و اما اینکه ما ابعاد رو تشخیص میدیم و حرکت رو میبینیم و الحسن و القبر و الجسم به ما هو جسم، حالا ایست مبصرتا بالحقیقه، اینا حقیقتا مبصر نیستن بل به عرض اللون و ذوق، اینا به عرض مبصرن به این معنی که ما رنگ و نور دیدیم. حالا حقیقت رنگ چیه؟ ظاهرا اونم به همین نور و در حقیقت شکستن امواج گرفت. هادا یعنی خود هادا. خب ثم نشرع فی احکام برهان العلم، فصل پنجم تمام. حالا شروع میکنیم در احکام برهان العلم. ابصار داریم، نه ما ابصار داریم، اما مبصر ما چی؟ رنگ و نور. رنگ و نور او که یقینا ما که مبصر به ذات میبینیم، این که تو فلسفه خوندیم اگه یه پله شما بگیر عقبتر، اصلا شما با خارج بگیر ارتباط داری، شما ارتباط مستقیم با خارج داری، خوب شما داری بنده رو میبینی، چه دیر بنده میبینی، شما داری بنده رو تو خودت میبینی، اونی که تو خودت داری میبینی، شما داری بنده رو تو خودت میسازی، اونی که ساختی میبینی، ساخته خودت رو میبینی. من محسوس بالعرضم، گذشت محسوس بالعرضیه، شما با محسوس بالعرض، بالعرض ارتباط داری. باشه مشکل نداره، شما معقول اوله، معقول اول عکس برداری مستقیمه، معقول ثانی که نیست، معقول اوله. کسی نگفت نیست، ما میگیم نیست. اصلا اگر معقوله به ذات شما حاکی از معقوله در عرض نباشه، در علم و مدرسه را باید تختیم اینو تو زفتته. این همه تو وجود ذهنی گفتیم چی آقا؟ لشیعه غیر الکون فلعیانی کنون به نفتهی، اگه به نفتهی نباشه که ما به محتر اینجه و بنده باید تدبیر کنم و شما باید بشین به گوش کنیم. منتها یه شبهه‌ای که حالا غربی ها دارن، قبلی هم داشتن، یونانی هم داشتن، این که چرا همه ادراکات ما خطا نباشه؟ گفتیم این ابطال شده. اولین دلیلش اینه اگر همه ادراکات خطا بود یا همه ادراکات صواب بود، ما هیچ موقع خطا و صواب رو ادراک نمی‌کنیم. همین که هر دو رو ادراک میکنیم معلومه هر دو رو داریم. حالا بشر آمده رفته سراغ اینکه چیکار کنم که بفهمم کجاها خطا کجاها خوابه. الان مثلا خدمتتون عرض کردم صدها گونه ادراکات ابصاری غلط رو تا کنون کشف کردن. این که کشف کردن یعنی بشر آمده فهمیده، اینی که داره میفهمه کج میفهمه. نمونه هاشو خود دیده دیگه تو کتاب ها، نردبون کشیده به آدم بگن این نردبون، بگه پایینش گشاده بالاش تنگه، خط چشم میذاره میبینه پایین 20 سم بلند 20 سم چشم داره خطا میکنه به دلیل این خط چشم مدرجه به قول ابن سینای مدرجه به دلیل این دلیل این خط چشم داره اشتباه میکنه قول داره اشتباه میکنه دیگه این چه خیلی شکی داره به هر حال خب حالا اینو که پذیرفتیم حالا این که بخواییم بسازیم که چشم ما جز نور و رنگ درک نمی کنیم جسم درک نمی کنیم و حرکت درک نمی کنیم نه ما هم که میگیم رنگ نداریم الان ایشون اشاره کردم منم تایید کردم دیگه یعنی رنگ را با امواج تبیین میکنن مراد اینه دیگه رنگ رو با امواج تبیین و یه رنگ های اصلی رو که قبول دارن که تو رنگین کمان خیال که نیست اینا متعدد عرفات امواج تبیین میشونه امروز مسئله رنگ رو با امواج تبیین میکنن درسته صداش هم همینه صدا هم موجه یعنی مبصرات ما با امواج تنظیم میشه مسموعات ما هم با امواج گرون به ذاته عرض این مورد رو نمونه سرار مثلا می‌فرده حالا در خود رنگ رو نمونه هم با این فرده به ذات این به ذات رو در جوهر رو ما گویا با دو واسطه می‌فهمیم ما رنگ و نور میفهمیم با رنگ و نور رفتیم به سراغ جسم درست شد خود این رنگ و نور با یک واسطه چرا چون مسئله به ذات و مسئله به عرض داره من هیچگاه رنگ و نور خارجی رو ادراک نمیکنم رنگ و نور خارجی تو خارج به من چه ربطی داره من برام صورت ذهنیشو در جان خودم ادراک میکنم کی بود بگو فلسفه نباید بخونیم گفتم چرا گفت توی چیزهی تشکیل میکنه که هیچ عاقلی به رو تشکیل نمی کنه کجا نباشه؟ نه اتفاقا خیلی جا هست چون که ما از منطور انسان به این نتیجه بگید میرسه اینو من قبول بکنم به این نتیجه رو که انسان در این که چی هست چی نیست نباید عجله کنه این حرف بگید باید یعنی فیلسوفانه بیندیشه که چه هست چه نیست بذار ببینید چقدر فلاسفه ما منصف بودن تو بحث مقولات عشق تصریح میکنن میگن حصر مقولات عشق استقرائیست یا حصر عقلیست بگه استقرائیست میگه بیا بکنش در ما این رو یافتیم بشرم هزار تا داره بیشتر 5000 تا داره زور میزنه اخیراً یه چیزی پیدا کردن به نام انرژی چرا حال تواتبه میگه اگر انرژی اینجوری باشه که گاهی ماده انرژی میشه گاهی انرژی ماده میشه ما باید وقتی گفتیم جوهر بعد بگیم طاقه بعد بگیم جسم بذاریمش بین جسم و جوهر حالا اگر حالا انرژی خوب مشخص بشه یعنی دقتاشون رو کردن 10 تا رو بر نمیشن بکنن 50 تا نیست این خیر عناصره که عناصره میگفتن 4 تا 13 تا مثلا نه با این که گفتن استقرایی میریم یک کم و زیادش کنیم همچی حالا کم و زیاد هم نشده بگذاریم ثم نشتا و فی احکام برهان لم میریم سراغ فصل ششم که بحث در برهان احکام برهان لم مثل مبید و فی فصل اجزه بیدن عبارت رو بخونم اگر جایی نیاز بود چون نیاز اگرم نیاز بشه باز بعد تو فصل خودش بررسی کنیم فنو بگنو ما تو چون به برهان علم و این آشنا ترید لذا عبارت بخونیم فنو بگنو فی فصل ما در فصل ششون اینطور میگیم میگیم ان برهان علم یجب ان یشتن لعل سبب و علت الوجود برهان علم باید مشتمل باشد بر سبب و علت وجود در هر برهانی ما علت اثبات داریم اصلا حد وسط کارش چیه؟ اینه که علت اثبات برهان لم هویتش به این گره میخوره که علت ثبوت هم هست یعنی حد وسط نه تنها علت اثبات اکبر بر اصغر بلکه این علیت در خارج هم هست، یعنی حد وسط علت ثبوت الاکبر للاسقر خارجن و یجب ان تكون العله تامه. این که میگیم بران علم بعد مشتمل بر سبب علت باشه، مراد ما علت تامه است. بعد میرسیم ان شاء الله اگه برهان علم سالبه باشه اونجا دیگه علت تامه نمیخوان، علت رابطه هم کافیه. علت ناقصه هم کافیه، علت هم بعدم خواهیم گفت چرا این چنینه، چون برای تحقق یک شی تا همه اجزای علت نباشه شی موجود نمیشه، اما برای عدم تحقق همی که یه جز نباشه کافی. فرماید باید با انتخول علت و تامه، این علتی که در باب برهان علم ایجابی مطرحه باید علت تامه باشه. و یجب ان تكون علت الوجود المحمول للموضوع، حال وجود هست ببخشه علت ها، و یجب ان تكون علت حل وجود المحمول للموضوع، حال وجود هست فی نفسه. اینا رو خوندید دیگه. در برهان علم ما دنباله نیستیم که حد وسط علت اکبر باشه، نه، دنباله این حد وسط علت ثبوت الاکبر فل اثقر و لل اثقر باشه، علت کون تام اکبر نه، علت کون ناقص اکبر. و واجب است این که می بوده باشد این علت، علت وجود محمول بنویسید اکبر، لل موضوع بنویسید اثقر، لال وجودهی فی نفسه. نه این که علت وجود محمول باشد که همون اکبر است فی نفسه موقع علیت. و لذا بعدا انشاءالا خواهیم گفت میگیم در برهان علم دا اینجوریه، دقت کنید اینو میرسیم، دا اینجوریه حد وسط علت ثبوت الاکبر للاسقر است، و لذا با هم برهان علمه. در این اینکه همین حد وسط معلول ثبوت الاکبر فی نفسه است، یعنی حد وسط علت کون ناقص اکبره و معلول کون تام اکبر میشه. اونی که ما میخوایم اینه که حد وسط علت ثبوت الاکبر للاسقر باشه نه بیشتر. و اما نتیجه برهان علم اذا جعلت کبرا لقیاس آخر کان ایضا برهان علم، اینم یه نکته بلندی، نتیجه برهان علم خیلی برهان بلندی، مطلب بلندی. نتیجه برهان علم اگر کبرای قیاس دیگر قرار بگیره، زیر کلمه کبرا خط بکشید، زیرش بنویسید لا صغرا، این مهمه. تو قیاس مرکب ما معمولا چه میکردیم آقا؟ نتیجه برهان قبل را صغرای برهان بعد قرار، این که معلوم به این کار نداریم. نتیجه قیاس قبل اگر صغرا قرار گرفت، هیچ نقشی در این که قیاس بعد چه قیاسی باشه نداره. اما اگر نتیجه قیاس قبل که برهان علم بود کبرای یک قیاسی قرار بگیره، اونم باید برهان علم باشه. نکته مهمی و ان نتیجه برهان علم اذا جعلت کبرا برای قیاس دیگری کان ایضا برهان علم، برهان علم باید باشه. و یتبین و بذالک، از همینجا روشن میشه که انه برهان علم ثابت یکفی فیه وضع العله ناقصه، در برهان علم ثابته قرار دادن علت ناقصه کافی است که به توضیحش میرسیم. و ایضا انه السبب فی برهان علم یجب ان یکون وسطا، واضحه سبب در برهان علم باید حد وسط باشه. چرا؟ چون میخواد ثبوت الاکبر فلستر را تأمین کنه، لذا سبب در برهان علم باید حد وسط باشه. و ایضا ان برهان العلم لو کان فیه سببان فانما هو الاکبر، ولی برعکس در برهان علم اگه سبب داشته باشیم دیگه سبب حد وسط نیست، سبب اکبره. ثم نشرح في احکام برهان العلم سنبين في فصل آخرین، فصل فصل هفتم در ارتباط با برهان علم، که بسیار فصل مهمی هم هست، چون اینجاست که ما معرفت شناسی رو در فلسفه، یعنی چی؟ یعنی فلسفه و فلسفه یعنی فلسفه فلسفه رو ما باید اینجا یه مقدار متدولوژی فلسفه رو اینجا ما باید بررسی کنیم. فلسفه علمی برهانی، قوامش به برهانی بودنشه. اینجا باید بگیم آقا برای این فلسفه چه نوع براهینی، چه نوع برهان علمی. ثم نشرح فی احکام برهان علم، سپس شروع میکنیم در احکام برهان علم. ثم بینوا فی فصل، بیان میکنیم در فصلی که ان برهان العلم ینقسم الی ثلاثه اقسام. برهان علم سه قسمه. سه قسمه برهان علم داریم. شاید تا به حال دو قسمش بیشتر در ذهن شریکتون بوده. نه سه قسمه. یک، مانا سبب مقدماته. برهان علمی که اصلا مقدماتش سبب نداره. این همان است که میگفتیم پی بردن از یکی از متلازمین عامه به متلازمه دیگه، چون مقدمات سبب نداره. از اصالت وجود پی میبرن به بساطت وجود. وجود به ما با وجود سبب نداره. وجود به ما و وجود سبب نداره. بساطت یک لازم عام میشه، اصالت هم یک لازم عام میشه. احد ما در ذهن من روشن کره، از او پی میبرن به دیگری. اینشه برهان علم مطلق. تنها برهان علمی که برهان اینه، او دو سایی دیگه اصلا برهانی. دو، و ما اکبره علت الوسطه، برهان علمی که اکبر در او علت است از برای اوسطش. اینو ما در آخرین سطر صفحه قبل اشاره کردیم. نگاه کنید آخرین سطر صفحه قبل چی بود؟ گفتیم و ایزن ان برهان العلم لو کان فیه سلامان تا انما هو اکبر. چون اگه اوسط باشه میشه برهان نه. سوم، و ما کان الاکبر و الاوسط فیهن عن معلولین به علت ثالثه. اونجا که اکبر و اوسط هر دو معلول علت ثالثه هست. خب خیلی از طلاب که این بحث رو دیدن و دانستن، خیلی هاشون من دیدم معمولا بین این قسم سوم با قسم اول قصد بکنم. یعنی این که مقدمت این برهان، مقدمات برهان سبب نداشته باشه، یا سبب داشته باشه معلول علت ثالثه هست. کما قسم هم قوم آنچنان که قوم تقسیم کردن و هم غیر القسم الاول لیس به برهان علم حقیقتا. غیر قسم اول برهان علم نیست حقیقتا. خود تو همین فصل این مطلب رو هم عرض میکنیم و ان برهان العلم و العلم برهان علم و علم کما یجریان فی القیاس الاخترانی کذلک یجریان فی القیاس الاستثنایی. همونطور که در قیاس اخترانی جاریان، در قیاس استثنایی هم جالبه. اصلا من به شما عرض میکنم مگه ما نداشتیم در منطق که هر قیاس استثنایی قابل ارجاع به قیاس اخترانی؟ قیاس استثنایی این چنین بود؟ این واقع است نظر از اونه. نمیخوایم بگیم به قیاس اخترانی ارجاع بدیم بعد برهان علم رو نمیدیم درش جاری. نه، با حفظ این که قیاس استثنایی چگونه برهان علم مهم در او جاری و یه تبین به هازا کله از همه اینا مشخص شد ان القیاس من عهد المتلازمین و المضافین علی الاخر لیس ببرهانن. یا از یکی از دو متلازم و مضاف بر دیگری برهان نیست. چرا برهان نیست؟ چون هر کجا شما متضایفین دارید، متضایفه نسبت به شیء ثالث سنجیده میشه. من از شما بردم قبل و بعد متضایفان هستم یا نه؟ نسبت به شیء ثالث سنجیده میشه. اخ و اخ متضایفین هستم یا نه؟ تضایف نمیشه نسبت به شیء ثالث باشه. به شیء ثالث شما شیء ثالث داشته باشی تضایف نمیشه. کاش بین ثالثی نباشه تضایفی دید. نسبت به هم سنجیده میشن، اما این دو به اعتبار یک شیء ثالث با هم متضایفه، مگر نه متضایف نیست. و ایضا القیاس الذی اکبره علت الاوسطه او هما معلومان معلولان لثالث، قیاسی که اکبرش علت اوسطش، این دیگه تکراره، همین الان گفتیم بالا اونتا این توضیحشه، قیاسی که اکبرش علت اوسطش میباشد یا هر دو معلول علت ثالث هستن، لیسا به برهان البسطه برهان نخواهد بود. اصلا اصولا فیلسوف میگه پی بردن از مسبب به سبب و از معلول به علت معنا نداره، تو ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب. پس شما برهان علم داری از سبب به مسبب میرسی بو چشم ما، اگر مقدمات شما سبب نداشت باز مشکلی نیست بو چشم ما، ولی اگر سبب داشت شما خواستی از مسبب به سبب برسی، این بی‌معنا معنا نداره. رسیدن از مسبب به سبب مثل اینه که گفت زن و مرده نشسته بودن داشتن خاطرات عروسیشون رو میگفتن، بچه‌شون گفت منم یادم من اون گوشه نشسته بودم. معنا نداره. سبب در کار هست، من هم اصلا نه سببی میدانم نه سببی میشتم، اما مسبب فهمم. فیلسوف میگه این ممکن نیست، که بحث شیرین خودش رو داره. و این دفعه که نختم مقاله ان شاء الله تعالی به اینجا که برسیم مقاله رو به پایان میبریم، مثل که ما درس رو به پایان بردیم. اللهم صل علی محمد.